وقتی که در اختیار بنده قرار دادی.
سپاسگزارم.
امیدوارم این روز و این ایام پر از خیر باشه. ان شاء الله دعای مادرانه حضرت صدیقه سلام الله علیها شامل حال همه مردم ایران عزیزمون هم از زنها و مردها باشه تا ان شاء الله دلها آرام و زندگی ها سرشار از نیکی و خیر باشه.
آمین. سرکار خانم سیده معصومه طباطبایی دکتر و استاد حوزه و دانشگاه از شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم.
خدا باشید. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
حالا ما کاندید آشپزخانه شما هستیم. با انتخاب ظروف کاندید به کالای ایرانی اطمینان خواهید کرد. با این ظروف به راحتی آشپزی کنید و با آسودگی خیال از غذایی که آماده می کنید لذت برده و نوش جان کنید. کاندید، متفاوت در کیفیت.
شرکت چاپ عکس برگردان گل سرخ، تولید کننده انواع عکس برگردان های ترانسفر، طلاکوب و ارگانیک. عکس برگردان های گل سرخ، تلفیق صنعت و هنر. نشانی میدان شوش، خیابان شهید صابونیان، پلاک 61.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
طراحی بی‌نظیر، نور خیره کننده، شارژ دهی فوق العاده. با نامی نور نگران قطع برق نباشید. نامی نور تولید کننده انواع چراغ های اضطراری هوشمند، محیط زیستی سالم و پر نور با محصولات نامی نور.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
شنوندگان گرامی، ضمن تبریک مجدد روز مادر و روز زن به شما عزیزان و همچنین به خودم، به مادر گرامیم، به خواهران عزیزم، عرض می شود که در ادامه گفتگوی دیگری داریم با یکی دیگر از کارشناسان بزرگوار از طریق تلفن. خدمت جناب حجت الاسلام دکتر شیروانی، استاد حوزه و دانشگاه، پژوهشگر مطالعات زنان در اندیشه اسلامی و قرآن و صاحب آثار متعدد در حوزه معرفت دینی و فلسفه اخلاق، سلام عرض می کنم اجالتاً. تا قبل از این که ما ادامه بدیم گفتگومون رو خدمتشون، بله روی خط هستن، سلام عرض می کنم آقای دکتر.
درود بر شما، شبتون بخیر، عیدتون مبارک باشه.
عید شما هم مبارک باشه. سپاسگزارم از این که در این شب خجسته و مبارک با شما هم کلام هستیم. آقای دکتر شیروانی، مباحثی رو که در آغاز برنامه در این بیش از نیم ساعت با کارشناس پیشین مطرح کردیم و از برحال مطالب ایشون استفاده کردیم و طرح موضوع شد، بنده هم عرایزی رو به سمع شنوندگان رسوندم. یکی دیگر از مباحثی که درباره مقام شامخ زن مطرح میشه این هستش که در نگاه اسلام زن نه شیء مصرفی و نه نیروی منفعل اجتماعیه، بلکه انسان مؤثر در ساختن فرهنگ، خانواده و جامعه است. این نگاه زن رو موجودی الهی با قابلیت‌های پرورش دهنده، خلاق و تمدن‌ساز معرفی می‌کنه. عرض می‌شود خدمت شما که من از مهمان عزیز قبلی، سرکار خانم دکتر طباطبایی، یکی دو سوال رو پرسیدم و ایشان تبیین فرمودن. در ادامه همون سوال ها بقیه داستان رو اجازه بدید من، شما و کارشناس بعدی به دست بگیریم و اولین پرسش رو در خدمتتون مطرح میکنم که در اندیشه معصومین علیهم السلام زن چگونه در شکل دهی به هویت دینی خانواده نقش آفرینی میکنه؟
بله، بحث فوق‌العاده عالی و زیباست. انشالله که بتونیم به بهترین شکل این بحث رو مطرح کنیم و خروجی خوب داشته باشیم و نتیجه خوب بگیریم. بزرگوار و معصومین که از ظاهر بندیشه و رفتارشون اونچه که ما میبینیم احترام به بانوان هست، همونطور که کتاب مقدس میگه اگر بخواد در جامعه ای زمینه رشد فراهم بشه، اون جامعه قطعا به زن احترام گذاشته، جایگاه شرفش و مقامش رو بهش تقدیم کرده. و اگر جامعه ای بخواد زمینه انحطاط و پسرفتش فراهم بشه، قطعا زن در اون جامعه نادیده گرفته شده. یعنی ما میبینیم در سوره مبارکه تحریم که اساس تکیه معصومین کتاب مقدس و کتاب الهی است. در سوره مبارکه تحریم میگه که ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح. یعنی وقتی میخواد مثل زده بشه، مثال اهل دین اهل تقوا میشه یک زن، مثال اهل کفر میشه یک زن. چرا این شکلی میگه؟ به خاطر اینکه بستر اگر همراه نباشد، اون جامعه وقتی که ریشه خوبی نداشته باشه، ما میبینیم که اون جامعه هر چقدر هم تلاش بشه باز هم عقبه. جامعه ای که زن درش ارزش گذاری نشه، بهش اهمیت داده نشه، اون جامعه به رشد واقعی دست پیدا نخواهد کرد. هر چقدر مرد تلاش کنه باز هم شاخ و برگ یک زن هست. اگر در واژه لغت عرب ام یعنی ریشه، ما در لغت فارسی میگیم ما در، یعنی حقیقت ما، موجودیت ما، واقعیت ما. یعنی این تولد اگر که در جایگاه خودش انسان بتونه بهره‌مند باشه از یک مادر پاکیزه، زندگی و اندیشه او پاکیزه میشه. مردی که بهره‌مند میشه از یک همسر پاکیزه، همونطور که پیغمبر گرامی اسلام میفرماید که یکی از سعادتها و خوشبختیهای انسان این هست که زن خوبی گیرش بیاد. خود پیغمبر میگه از دنیای شما سه چیز رو دیدم و پسندیدم و انتخاب کردم، یکی از اونها رو میگه زن هست. و میبینیم که در اندیشه مردان بزرگی که ما به عنوان انسانهای پاکیزه ازشون یاد میکنیم و بهشون اقتدا میکنیم، این بزرگواران نگاهشون نسبت به زن، نسبت به بانوان، یک نگاه فوق العاده است که نه فقط استفاده ابزاری ظاهری، بلکه نوعی ریشه بودن.
بله.
پیغمبر گرامی اسلام وقتی که به فرزند خودش فاطمه زهرا میگه ام ابیها، ام در واژه لغت عرض کردم یعنی ریشه، چقدر قشنگ میاد پیغمبر در عصر جاهلیت. حالا بالاخره در تاریخ این عصر تاریکی شمرده شده. شما فکر نکنید که فقط در جزیره العرب عصر جاهلیت بود. شما برگردید به تمدن یونانی که خیلی هم بهش افتخار میکردن، در عصر اون روز که عصر جاهلیت عرب بود، در یونان از زن به عنوان یک موجود انسانی بعضن میبینیم فلاسفه یونان یاد نمیکردن، او رو سایه مرد میتونستن. من شرم میکنم که این جمله رو اصلا بیان کنم که در اون روز تمدن یونان، عذر میخوام، زن رو به عرابه میدستن، ازش به عنوان یک چهارپا بار میکشیدن. این خیلی بد هست در این
و حتی ببخشید من وارد صحبتتون میشم، در اندیشه افلاطون اصلا ارتباط با زن چیز بود، ممنوع بود،
در حالی که اون موجودی
پست میدانست.
حالا انشاءالله در ادامه بحث ما وارد فلسفه واقعی و حقیقی درست مثل شیخ الرئیس ابو علی سینا میشیم، وارد بحث محی‌الدین عربی اندلسی میشیم، وارد میشیم به مشرب فلسفه اسلامی که اصلا ما میگیم ببینید چقدر لذت بخش، چقدر خوب، چقدر درست این ریشه رو معنا کردن. و اندیشه معصومین ما وقتی بررسی میشه، یه نوعی از احترام، یه نوعی از تعریف جایگاه، یه نوعی از محبتی که اگر کسی از ریشه درست باشه مقامش یک مقام جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه، اگر در ادامه موفق بشه همسر خوبی نصیبش بشه. من فکر میکنم واقعا اینکه انسان صاحب یک همسر خوب بشه این تمام ماجراست. بعضی ها فکر میکنن نصف ماجراست، یعنی واقعیت میگم اگر کسی بخواد سعادتمند بشه، خدا بخواد بهش خوشبختی رو هدیه کنه، یک زن خوب در سر راهش قرار
میده. زن خوب فرمانبر پارسا کند مرد درویش را پادشاه.
دقیقاً دقیقاً. وقتی ما این رو در زندگی معصومین مطالعه میکنیم، این که پیغمبر بابا این چیزایی که در تاریخ نوشتن امشب جمعش کنیم یه ذره بذاریمش کنار، انصاف بدیم. پیغمبر با همسرش خدیجه 15 سال ازش بزرگتر بوده، 25 سال زندگی میکنه. بابا تو رو خدا این رو تو رسانه میگیم همه گوش کنن، چون متاسفانه آقایون میبینیم میگن آقا سنت رسول خدا. آخه بی انصاف، پیغمبر 25 سال با زنش زندگی کرد، به هیچ زنی نگاه نکرد. وقتی پیغمبر زنش از دنیا میره، حضرت خدیجه سلام الله علیها، میشه سال اندوه پیامبر.
بله، عام الحزن.
چرا ما میگیم که سنت رسول؟ بابا پیغمبر وقتی که حضرت خدیجه از دنیا رفت، تمام ازدواجش بر مبنای دستور الهی بوده. اینکه شخص خودش میلی کنه، اون زمانی که پیغمبر همسرش از دنیا میره 50 سال از عمرش گذشته. بیاییم به آقایون خودمون بگیم بعضی ها متاسفانه تفسیر به رأی کردن، هرچی دلشون خواسته سنت و قرآن برداشت کردن. آقا سنت رسول خداست، ببخشید عذر میخوام، هنوز آقا خودشو نشناخته، من برم مثلا تجدید فراش کنم.
یا بعد میگن خلاف شرع که نکردم.
من میگه خلاف شرع نکردم، بله قرآن دستور داده، بله دوتا بگی، سه تا بگی، چهار، ولی آخرش هم بخون انخفتم الله تعدلو فواهدتن. چرا همون اول نگاه میکنی شرط آخرش رو نمیبینی؟ یه شرط اون رو گذاشته، خدا گفته مثل تو رو تنبیهت میکنم اگه نتونی عدالت ایجاد کنی. و واقعا یه جای دیگه میگه لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. خب حالا یه دیگه
آقای دکتر، خیلی این فکر مترقیه در 1400 سال پیش در اون دوره.
اینا اندیشه علامه جوادی آملی، اینا اندیشه شهید مطهری، این بزرگوارانی که واقعا استخوان خورد کردن، تلاش کردن، عرض کردن من عالم بیام مثلا به تفسیر رأی خودم بگم سنت رسول خداست. بابا پیغمبر یه جوری از کراهت مردی که زن جوان دارد و به زن دیگری نگاه میکنه، پیغمبر یه جور کراهتی رو بیان میکنه که من جرأت ندارم، من فقیه نیستم که بخوام رأی و فتوا بدم. ولی اون کراهتی که پیغمبر میگه در مورد کسی که زن جوان داره نزدیک به حرمته. خب اگه واقعا قراره گوش کنیم، سعید مطهری میگه به من مراجعه کردن در مورد نماز، روزه، خمس، زکات، یکی به من مراجعه نکرد بگه آقا اگه من نتونم عدالت رو ایجاد کنم چی؟
آره،
اگه تو میتونی خلاف اون چیزی که کتاب مقدس گفته، خلاف آیات الهی عمل کنیم و بعد بگیم آقا استنباط ما این بود. بله ظاهره، اصولیون و آقایون فقها ها میگن ظاهر
توز قرآن، توز ببخشید میفرماید توز قرآن ای دنی ظاهر مبین. دنی رو حالا من خودم اضافه کردم برای وزن ظاهره شاید، ولی همین در قرآن نباید ظاهر رو دید.
عرض بنده اینه، نگاه معصومین چیه نسبت به زن؟ احترام جایگاهشه. رأس همه معصومین وجود نازنین رسول خداست. 25 سال با زنش در نهایت عزت، در نهایت احترام. چقدر پیغمبر از همسر با وفاشون به نیکی یاد میکنه. عرض کردن همسر ایشون 15 سال هم از خودشون بزرگتر بوده، یعنی حالا اگر پیغمبر 25 سالش بوده، حضرت خدیجه نزدیک به 40 سالش بوده، یعنی زمانی که از دنیا میره حضرت خدیجه نزدیک 65 سالش میشه.
بله،
این موضوع مهمیه که ما از رسانه اعلام کنیم که این عزتی که پیغمبر به همسرش میگذاره، این عزتی که پیغمبر نسبت به دختر خودش داره، این محبت، این رأفت، این روشنی، این در دنیای متمدن یونان اون روز پیدا نمیشد. یعنی یه کسی یه موقعی نگه آقا غرب خیلی مثلا به بانوان احترام، انشالله که امروز این سبک نباشه، واقعا اونا هم رشد کرده باشن و کردن. این نگاه انسانی که رسول خدا تمام تلاشش این بود که به جامعه وفاداری رو القا کنه، به جامعه اون روز وفاداری رو اعلام کنه. ولی متاسفانه این سنت اشتباه از قبل از پیغمبر بود. شما تاریخ اسلام، تاریخ قبل از اسلام رو مطالعه کنید، یه مرد بی‌مهابا 300 تا زن می‌گرفت، 400 تا زن می‌گرفت. اینکه اسلام نمیده قانون تعدد زوجات بذاره، اسلام اومده تعدیل کرده، میگه تو 400 تا می‌گرفتی حق نداره بیشتر از 4 تا بگیری. ببین بعد تهش هم یه شرطی می‌ذاره، اهل تقوا اون شرط رو باید ببینن، اهل درستی، اهل نیکی، اهل پاکی باید سیره و روش خود رسول خدا رو در کنارش ببینن. میدونم که شاید یه مقداری از این صحبتام به مزاج خیلی ها نسازه، بگن آقا شما چرا اینطور میگی، قرآن گفته، شما میخواد. نه، قرآن شرط هم گذاشته آخرش. من پیش خدا مسئولم روز قیامت، اگر به عنوان یک اندیشمند این رو در رسانه اعلامش نکنم، فردا قیامت جلوی من هم میگیره. آقا خودت این موضوع رو مطالعه کردی؟ تفسیر به رأی خودت کردی؟ البته این رو بگم، من احساس میکنم، بنده به نوبه خودم این کمترین احساس میکنم، بعضی از اندیشمندان در طول تاریخ زنای خوبی گیرشون اومده، خب این در زندگیشون اثر گذاشته. بعضی هم داریم در طول تاریخ همسران خوبی گیرشون نیومده. نظریات شخصی بعضی از افرادی که نتونستن به اون واقعیت و محبت برسن، این داله بر این نیستش که اصل ماجرا رو بخوام تفسیر برای کنیم، که متاسفانه این رو ما میبینیم در تمام ادیان بوده، شاید در دین ما هم باشه، که یه موقعی یک عالمی یک موضوعی رو خودش همون قدری که میفهمه، نه فقط تمام واقعیت، نه تمام حقیقت، من عالمی چیزی رو فهمیدم میام یه حرفی میزنم، این رأی منه، رأی خدا و دین و اسلام نیست، این عمل کرده منه، رأی خدا و دین و اسلام نیست، من این رو فهمیدم از دین. به خاطر همین اگر تو سرفصل بعدی بحث بخوایم وارد بشیم، سرفصل بعدی بعد از این که ما از کتاب مقدس گفتیم، بعد از این که نظریات معصومین رو گفتیم، اندیشمندان ما چی گفتن؟ من رأی همه رو میگم، قدر مسلمش رو میگیریم. یه کسی مثل شیخ الرئیس ابو علی سینا
که 1000 سال پیش میزیسته،
بله، ایشون میگه که رأس زندگی انسان عشق و محبت، و زن اساس محبت در زندگی اسلام. این فیلسوفه، در شفا در الهیات میاد این رو کامل بیان میکنه، میگه که چقدر خوب میشه که انسان بتونه این محبت رو ادراک کنه و عالی ترین رتبه ها رو درک کنه، نه فقط مرد از دامن مثلا مادرش، نه، زن، مرد از دامن زن به معراج میره. یعنی چی؟ یعنی اگر این ادراک در وجود یک زنی که با مردی همراه میشه باشه، او رو به اعلی علیین میرسونه. من به جرأت در همین رسانه به جرأت اعلام میکنم اگر مرد بیشترین مرد دنیا باشه، زن خوبی نداشته باشه. بزرگوار، من به جرأت میگم رشد نمیکنه در ما، در تاریخ هم زیاد دیم.
بله،
ولی اگر زن خوبی داشته باشه، ما داریم در واقعیتی که بعضی از بزرگان گفتن، کسانی که فلسفه میخونن، اگر زن خوبی داشته باشن پادشاه میشن، و اگر زن خوبی نداشته باشن اهل سفسطه و هم مغلطه و همین چیزای روزمره.
جالبه واقعا آقای دکتر، اگه کسی بیاد مثلا این رو به عنوان یک موضوعی دنبال بکنه در طول تاریخ، ببینه که عالمانی که موفق بودن یا خوش درخشیدن، در واقع
همسران،
تحقیقی بکنه روی همسران اونها، و برعکس عالمانی که خوش ندرخشیدن. حالا خیلی سخت، منابع خیلی سخت. کمه، منابع در این باره خیلی کمه، اما اخیراً در ادامه فرمایش حضرت عالی که میفرمایید عالمانی که همسران خوبی داشتن تونستن به هر حال با فراغ بال بیشتری به علمشون برسن، این رو ما اخیراً مثلا در این فکر میکنم مثلا توی این 10-20-30 سال گذشته من پیشتر از اون ندیدم. بزرگانی که کتابی نوشتن، در مقدمه مطلبی رو نوشتن، در آخر اتفاقا همین امروز داشتم کتابی رو مطالعه میکردم، مقدمه رو خوندم، از قضا در علوم پایه هم بود، مثلا در علوم انسانی نبود، در علوم انسانی هم همینطوره، در تشکر کرده بود از ناشر، از ویراستار، از کی فلان، از شاگردش که مثلا منابعی رو جمع‌آوری کرده، کمک کرده اینا، و این جمله رو در آخر نوشته بود، گفته بود و در آخر و نه کمتر از دیگران، یعنی این که در آخر میارم فکر نکنی که کمتره، از همسرش و از دخترش تشکر کرده بود که در این چند ماه شرایطی رو برای او ایجاد کرده بودن که از کارهای خانه کمتر انجام بده، کمتر در کارهای خانه سهم داشته باشه که بتونه به کار تدوین این کتاب مثلا بپردازه. در علوم انسانی هم هست، بسیاری از ما حضرت عالی ماشاءالله خیلی بیشتر از من مطالعه کردید، در مقدمه این کتاب ها حتما دیدید که تشکر میکنن از همسرشون و از دختر نازنینشون، حالا از پسرشون ولی تشکر نمیکنن، نه اینکه مثلا اون مقامش کمتر باشه، به خاطر اون توجه ویژه‌ای که در کارهای خانه به هر حال همه سهیم هستن میکنن. اینم خیلی موضوع جالبیه که در واقع با آمدن جمهوری اسلامی، با ظهور و بروز انقلاب شکوهمند اسلامی، این تفکر جا افتاده. پیشتر از اون من ندیدم حقیقتش در کتاب‌های مثلا 50 سال پیش، 60 سال پیش، شاید روشون نمی‌شده مثلا بنویسن، این چیز باب نبوده در جامعه.
البته عرض کنم اگر که یک جایگاهی بخوایم قائل بشیم، سعادت انسانی، سعادت جامعه انسانی در رشد و ترقی زنان هست. یعنی اگر در جامعه زن به ارتقاء فکری، روحی و معنوی برسه، اون جامعه جامعه پیشرفته میشه. اگر زن رو ما محدود قرار دادیم، چون ریشه از اصل تربیت کننده است، ما در مورد واژه زن و در مورد مادر بودن میگیم مادر، و حقیقت ما، وجود ما از او وجود، از وجود او ایجاد میشه. اگر ما بتونیم جامعه رو با این تفکر، عرض کردم در بین علما، اندیشمندان، حالا فلسفه اسلامی، یه موقعی هستش که ما در حتی در فلسفه اسلامی هم میبینیم یک کسی که خیلی مشهور بوده، مشهور هست، از اندیشش استفاده میکنن، اما نگاه خوبی نداره، تعریف خوبی نداره. و من دوست ندارم در مجال این برنامه ازش یاد کنم، ولی از فلسفه خیلی بزرگ اسلامیه و اعتقادات خاصی داره، یعنی نظریه است، ایراد نداره، هر کسی میتونه نظر خودشو اعلام کنه، ولی عرض بنده اینه، اگر انسان سعادت الهی نصیب خالص بشه، همسر خوبی سر راهش قرار میگیره، و بعد از اینکه انسان همسر خوبی داشت، تمام زندگیش روال میشه. یعنی من فکر میکنم تمام خوشبختی یک مرد در ازدواج، همه زندگیش مرهون این میشه بعد از اینکه ازدواج کرد، اینکه همسر همراهی داشته باشه،
وفادار
او باشه، اندیشه او، رفتار او، برخورد او.
آقای دکتر، یکی از مثال‌های درخشان تاریخ معاصر برای بزرگمردی که هم در عرصه علم پیشگام بوده و هم در عرصه سیاست، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. ببینید چه نگاهی به همسر بزرگوارشون داشتن، در نامه‌هایی که برای ایشون نوشتن، اصلا اون به تعبیر مقام معظم رهبری، اون عاطفه و اون ارتباط عاشقانه‌ای که میان این دو بزرگوار هست، و همینطور مقام معظم رهبری، ببخشید من در ادامه عرضم این رو بگم، در تقریض‌هایی که بر کتاب‌های مربوط به دفاع مقدس و مواردی شبیه این مربوط به دوره‌های تاریخ انقلاب اسلامی نوشتن و حتی در فرمایشاتشون هم هست، خیلی زیبا این رو عنوان میکنن، بی محابا این رو اعلام میکنن. این خیلی برای ما جالبه که وارد یعنی مسئله عاشقانه بین زن و مرد رو مطرح میکنن و این اجازه رو میدن که نویسنده ها اینها رو به رشته تحریر در بیارن. بله میفرمایید.
من حیفم میاد که این به اصطلاح مطلب رو عرض نکنم. من در زندگی نامه حضرت امام دیدم اگر ایشون متوجه می شدن از اطرافیانشون مردی مثلا تجد فراش کردن، رابطه شون رو باشون کمتر می کردن.
عجب.
یعنی من این عرضم اینه که بالاخره خیلی از آقایون این برنامه شد به مزاجشون نباشه یا اصلا نپسندن، حرفای بنده رو نپسندن، ولی اون کسانی که به سعادت واقعی رسیدن و موفق شدن معنای زندگی رو بفهمن، این وفاداری در بین زن و مرد همیشه باعث راهگشا بودن زندگی، اینکه نوری در زندگی تابیده میشه، نوری در زندگی تابیده میشه که مرد و زن معنای زندگی رو میفهمن. اگر انسان واقعا تلاش کنه، یعنی اصلا نهادینه از ابتدا بهش یاد بدن تمام سعادت تو اینه که تلاش دنیا رو کنی، از خدا تواضع کنی، یه یار، یه رفیق، یه دوست، یه همسر خوب در مسیر تو قرار بگیره. یعنی اگر همه اینا جمع بشه در همسرش، یه زندگی فوق‌العاده پیدا میکنه.
آقای
زندگی بله. مادی
و میبینیم دیگه همونطور که عرض کردم در واقع شخصیت حضرت امام که این همه کتاب نوشتن، این همه در واقع دنبال کسب علم رفتن و در عرصه سیاست هم به هر حال در جهان معاصر به عنوان بزرگترین شخصیتیشون رو میشناسیم در دوره خودشون که بزرگترین کار رو انجام دادن، خب به هر حال همراهی همسرشون بوده. من در بحث مربوط به تجدید فراش که فرمودین این رو عرض بکنم که خب در واقع دیدگاه حضرت عام نسبت به کسی بوده که همسری داشته و رفته همسر دیگری اختیار کرده.
بله.
اما یک در واقع این تجدید فراش یک معنی دیگری هم داره که وقتی که همسر شخصی فوت میکنه میره همسر دیگری میگیره. من این نکته خیلی مهمه آقای دکتر، میخوام نظر شما رو هم بدونم. تجربه شخصی من هست، من سرباز بودم در یک منطقه عشایری در غرب کشور و بعد از اون دیگه این تفکر رو اگر کسی داشت بهش تذکر میدادم که این تفکر رو نداشته باشه. حالا اون تفکر چیه؟ وقتی که همسر کسی فوت میکنه نمیذارن مثلا نهایتا به چهلم بکشه، بعد از اون میرن همسر دیگری اختیار میکنن و این در میان جامعه شهری امر مذمومیه، امر پسندیده ای نیست که هنوز همسرش فوت نکرده رفت همسری گرفت. اما در اون جایی که من بودم، اون جامعه عشایری، کد خدا برای من توضیح داد. من برای اولین بار خودم مثلا گله کردم، گفتم فلانی این اتفاق براش افتاده، چه زود رفت زن گرفت. خیلی جواب خوبی به من دادن آقای دکتر شیوانی عزیز. گفتن ببین، زن در زندگی عشایری موتور خانواده است، موتور محرکه خانواده است. منی که اگر همسرم فوت میکنه نرم همسر دیگری بگیرم، یعنی در خانم رو بر روی دیگران بستم، یعنی تنها شدم و نمیخوام با کسی معاشرت بکنم، یعنی تنها شدم و گوشه عزلت گزیدم، یعنی تنها شدم زندگی رو کنار گذاشتم، شادابی و تراوت زندگی رو کنار گذاشتم. در صورتی که خانه‌ای که درش زن هست سرشار از زندگیه و بچه های من نمیذارن که من با اون تفکرشون که من تنها بمونم، چون من باید زندگی کنم و در خانه من باز باشه. شما اگر چیز دیگری به ذهنتون میرسه، اینو من مثل حضرت عالی کلامم خیلی روان نیست، این رو شما تبیین کنید، این رو برای ما که جامعه ایرانی هم بدونه که زن چه مقام شامخی داره.
بله، عرض بنده اینه که ای کاش که این در دو طرف هم جاری بشه، یعنی هم مرد و هم زن حق زندگی داره. برای اینکه زن همیشه منزلگاه احساسی بوده برای او که یک عددی شمرده در دین خدا، میگه طبق این عدد که امروز هم محققین بررسی کردن تو این عدد احساسات زن آرامتر میشه، برای اینکه همسرش از دنیا رفته باید عده وفات نگه داره 4 ماه و 10 روز، این باید از خودش مراقبت کنه، خودش رو مهیا کنه. ولی اگر ما برای مرد حق زندگی قائل هستیم که بعد از اینکه همسرش از دنیا رفت بتونه ازدواج کنه، این حق، من میخوام کامل تر کنم کلام حضرت عالی، زن هم بعد از گذروندن اون عددی که کتاب مقدس میگه و او پاکیزه میشه، روح و روانش، جسمش، حق داره زندگی کنه. این رو هم از این به اصطلاح جایگاهی که داریم صحبت میکنیم به عزیزان شنونده منتقل کنیم که اگر ما اومدیم این حق رو از جامعه گرفتیم، بدی ها زیاد میشه. و بعد همین که حالا که صحبت ازدواج رو مطرح کردید بزرگوار، بذارید بیایم به خانواده ها بگیم هر چقدر که تجملات سنگین تر بشه، ما زندگی سختری رو برای جوان ها میبینیم. به خدا پدرهایی که هنوز زندن، پدر بزرگهایی که زندن، ما ها شنیدیم یه گوشه یه اتاق زندگی شروع می کردن. امروز اصلا انگار گذشته ها فراموش شده. ما تورم رو انکار نمی کنیم، ما گرانی رو انکار نمی کنیم، سخت بودن زندگی رو انکار نمی کنیم، ولی میگیم این دختر تو خونه پدر